أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در تقریر فرمایش مرحوم میرزا بود، عرض شد که در جهان شیعه نسبت به ارزش عقل سه نگاه کلی وجود داره. یه نگاه، نگاه مرحوم میرزا اصفهانی است که ایشون به طور کلی ارزش عقل و ادراکات تصوری و تصدیقی رو منکرن و هر گونه تفکر رو موجب ضلالت میدونن. استدلالشون هم استدلال عقلی است و هم استدلال نقلی. استدلال عقلیشون عرض شد و پاسخش هم اجمالاً گذشت. اما استدلال نقلی که مرحوم میرزا مطرح فرمودن، مرحوم میرزا مدعی هستن اون چیزی که حکما و متکلمین و منطقیین ازش به عقل تعبیر میکنن و خیلی هم بهش بها میدن، بهش ارزش قائلن، یه همچین چیزی در روایات ما مورد عنایت و مورد تایید نیست. روایات ما عقل رو به این معنی اصلا نستوده و تشویق بهش کرده. اون چیزی که در روایات ما به عنوان عقل مطرح شده و یک حقیقت ارزشی و عالی هست، عبارت است از یک امر ورای جسم و جسمانی، به تعبیر مجرد یک نوری است که اون نور به تعبیر برخی از روایات اولین چیزی است که خلق شده، اول ما خلق الله العقل. و جلسه قبل عرض کردیم این نور به قلب هر کسی که خداوند بخواهد او را هدایت بکنه میتابه. به تعبیر مرحوم میرزا این عقل یه چیزی نیست که در درون من و شما باشه، قوه از قوای من و شما باشه، اونطور که حکما میگن، که میگن انسان یه قوه‌ای دارد به اسم قوه عاقله، بعد قوه عاقله رو که استفاده میکنه میشه تعقل. میگن عقل یک حقیقتی است ورای من و شما و اون حقیقت، حقیقت واحد است، کثرت درش وجود نداره. گاهی نوری از اون حقیقت در قلب بنده شما یا هر کسی دیگری که بخواد تعقل بکنه میتابد و ما از اون نور بهرمند میشیم، ولی نه اینکه هر کدوم از ما برای خودمون نشینی به اسم عقل داشته باشیم. این از کجا به دست میاد؟ از این روایاتی که میفرماد اول ما خلق الله العقل، از این روایاتی که میفرماد خداوند عقل را خلق کرد، ثم قال له عقل فعقل، ثم قال له ادبر فادبر. حالا استاسته الان میاد از این روایات استفاده میشه که پس عقل یک مخلوق است مستقل، قبل از من و شما خلق شده. اگر عقل قوه‌ای بود در درون من و شما که بعد همزمان با ما خلق شد و بعدم نمیتونست که امر واحدی باشد که اول ما خلق الله باشه، خدا بهش بگه که اقبل فاقبل ادبر فادبر. معلوم میشه عقل یک حقیقت واحده نوری است در عالم بالا که طبق برخی از روایات هر وقت انسانی به سن بلوغ میرسه، خداوند از اون نوری در قلب انسان میتواند به وسیله او انسان میتواند حق و باطل را از هم دیگه تمیز بده. اون نوری که به قلب انسان میتابه به تعبیر ایشون هیچ وقت با انسان متحد نمیشه. یعنی اون نور نسبتش با ما به اصطلاح تفکیکی ها نسبت نور است با شیشه. نور در شیشه میتابه، شیشه واقعا روشن میشود، نورانی میشود، تو این مسئله تردیدی نیست. اما یا نور با شیشه متحد میشه؟ میگن نه، نوری که با شیشه متحد نمیشه. میرا تعبیرشون این است. حالا شاگردان میرزا که مقدار تو این زمینه افراط هم میکنن، میگن همه امور عالم، حتی نفس مقدس حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، همه چیز مظلم و تاریک است. نفس رسول خدا، نفس ائمه علیهم السلام کلا تاریک است، نفس من و شما هم کلا تاریک است. اگر بخواد روشن بشه به این است که نور عقل، نور علم بهش بتابه. این نور مثل اینکه درون شیشه قرار میگیره، در درون ما میاد، ما رو روشن میکنه. هر وقت خداوند علم از ما سلب بکنه، این نور چی میشه؟ بره متاریک میشه. لذا یکی از نقاط اختلافشون با حکما در مسئله اتحاد علم و عالم یا عقل و عاقله، که حکما معتقدن علم امریست متحد با عالم، عقل امریست متحد با عاقل. حالا لاعقل در دستگاه حکمی مرحوم ملا صدرای همچین اعتقادی هستش، ولی اینا میگن نه، نور علم و نور عقل هیچ وقت با انسان متحد نمیشن، یک امریست جدا و منحاز از انسان که در انسان ظهور پیدا میکنه. خداوند هم هر وقت بخواد این از انسان سلب. خب ثمره سوم، نتیجه سوم این هستش که حالا که عقل یک حقیقتی است برای ما و نورش به ما میتابه، ما رو روشن میکنه، این عقل ربطی به عقل فلسفی که نداره، پس طبعا این فعالیت های فلسفی، تأخلات فلسفی هم ثمره ای نخواهد داشت. یعنی اندیشیدن، استدلال کردن، صغرا و کبرا چیدن، اینها نتیجه ای در تعقل نخواهد داشت، چون اینا مقدمات تعقل به معنای فلسفی هستند، نه مقدمات تعقل به معنای گرفتن نور عقل از عالم بالا. نور عقل از عالم بالا رو بخوایم بگیریم، راه دیگه ای داره، باید یک مسیرهای دیگه طی بکنیم. راه عمدهش هم مسئله تهذیب نفسه که هر کاری میشه رو مسئله تهذیب نفس، مثل عرفا خیلی تاکید داره که میگه اگر بخواد انسان نفسش منور به نور علم و عقل باشه، باید خودشو بسازه، باید تقوا پیشه کنه، از دنیا احتراز بکنه، زهد داشته باشه، خدا نور عقل رو بر قلب او میتابانه. درسته؟ این میشه یک گزارش از نگاه ایشون به عقل از زاویه روایات. پس مستندشون روایاتی است که در مورد خلقت عقل اومده. حوصله کردن روایاتو در بهارنوار مرام مجلس مفصل در اون کتاب العقل و جهل آوردن، تو منابع قبلی هم مثل کافی اینا هم خب به نحو گذرا پراکنده مطرح شده، ولی به هر حال اصلش این است که عقل حقیقتی است واحد برای ما، نه قوه‌ای در درون ما. خب میگیم پس این فکر کردن ها چیه؟ ایشون میگن فکر کردن قوه‌ای که در ما هست یکی از قوای نفسه. ایشون قوه‌ای مثلا به شکل قوه متصرفه قبول ندارن، چون دیدن که حکما معتقد هستن که تفکر از شعور قوه متصرفه است. قوه متصرفه میاد در ادراکات، یعنی تصرف میکنه، مثلا موضوع معمول رو به هم وصل میکنه، قضیه درست میکنه، با صغرا و کبرا رو به هم وصل میکنه، قیاس درست میکنه، این حرفا. ایشون هم قبول دارن که ما نفس میگم که قوه در اسم قوه تصرف، که بعد حالا گاهی مثلا فرض کنید در ادراکات خیالی تصرف میکنه میشه متخیله، گاهی به اعتقاد حکما در ادراکات عقلی تصرف میکنه میشه متفکره. ولی ایشون میگن اسم این کارا تعقل نیست، این واسه چیه سرم کردن؟ چطور شما در ادراکات خیالیتون مثلا اون دفعه فرض کنید یه شیری رو مثلا میایین تصور میکنین، دو تا بالم بهش وصل میکنین میشه شیر بالدار، اتفاقی میفته، حقیقتی کشف میشه، شما نورانی میشین؟ نه. حالا میایین چند تا گزاره رو هم دیگه وصل میکنین، یه قیاس درست میشه، از اینا مثلا یک ادراک جدیدی به وجود میاد. این ادراکات نهایت هنرشون به قول میرزا یقینه، یقینم که دردی از انسان دوا نمیکنه. پس این ادراکاتی که ما میام سر همشون میکنیم مثل سرهم کردن ادراکات خیالی است، یعنی تأثیر قوه متصرفه در عقلیات که میشه تفکر، مثل تأثیر قوه متصرفه است در خیالیات که میشه تخیل. واقعیت نما نیستش، چی رو دست انسان نمیده. اگه دنبال حقیقت میگردی، اگه میخواید کشف معارف بکنی، مبدا و معاد رو بشناسی، برو خودت درست بکن. وقتی خودت درست کردی، در اثر این مجاهدات ها خدا نور عقل رو بر قلبت میتاباند، یه حقایق رو به برکت نور عقل درک میکنی. این فرمایش مرحوم میرزا. خب ما اینا رو می‌خوایم بررسی بکنیم از زوایای مختلف قابل بررسی است. حالا این خلاصه هم که عرض شده 10 تا نکته در موردش گفته شده، هر کدوم از یه زاویه مسئله رو نگاه می‌کنم. مسئله اول این است که ما می‌دانیم که قرآن کریم و روایات با زبان قوم، با قوم سخن گفتن، یعنی زبانشون هم زبان عرب است. الفاظی که در قرآن به کار رفته وقتی ما معانیش رو بفهمیم یا در روایات، باید بریم زبان عرب رو تتبع کنیم، لغت‌نامه نگاه کنیم، معنیش رو به دست بیاریم. وقتی به زبان عرب نگاه میکنیم، مسلماً عقل در زبان عرب به معنای یکی از قوای انسانی است که انسان او را به کار میندازه، به اختیار ازش استفاده میکنه. مهمتر این شاهدش هم این است که عرب از این فعل، از این مصدر فعل میسازن، میگن عقل یا عقلو، درسته؟ یا تعقل یا تعقلو. اگه عقل یک حقیقتی بود در عالم بالا، درسته؟ صفت من نبود، فعل من نبود، مثل عرش مثلا، مثل کرسی مثلا، مثل قلم، مثل لوح، میشد ازش فعل بسازیم؟ زیدی که در عالم پایین است نسبت به عرشی که در عالم بالاست کاری ازش سر میداره که از این عرش یه فعل بسازیم؟ میگیم زیدون عرش یا عرش رو مثلا فرض کنیم. چیزی که ازش فعل ساخته میشه معلوم است که مبدع فعل، یعنی اون مصدر، یک صفتی است از صفات ما که این صفت قائم به ماست و ما با اختیار خودمون اون فعل رو چیکار میکنیم؟ متصف به اون صفت میشیم یا اون مصدر از ما سر میزنه، حالا یا حالتی است یا یه کاریه. در زبان عربی از ماده عقل فعل ساخته میشه. در قرآن کریم مکرر فعل لعلکم تعقلون، عقلوه نعقلو، درسته؟ معلوم است که واسه یه کاری که آدم این کار انجام میدن. ما در زبان عربی، در زبان قرآن، یه کاری به اسم اندیشیدن، تعقل یا عقل به معنای مصدری مسلماً داریم، اینو نمیشه انکارش کرد و نمیتونیم بگیم هیچ چیش به ما مربوطه نیست. و این کار در زبان روایات هم غیر از عمل صالح انجام دادنه. مطمئنیم که معنیش عمل صالح، مثلا مرحوم میرزا میگن بله خب شما عمل صالح انجام بدی نور عقل و قلبت میتابه، ولی در زبان عرب مطمئنیم و در لسان قرآن وقتی فرمان الله و کاننا نسمع و او نعقل یا لعلکم تعقلون، معنیش نیستش که این لعلکم تعملون عملا صالحا فیفیض علیکم مثلا العقل و نور، یه همچین چیزی نیست معنیش. تعقلون یک کاریست که ما باید انجام بدیم، یک صفتیست که در ماست، قائمه به ماست، این حدیت لغوی. لذا فرمایشی از نظر لغوی نمیشه پذیرفت که بگیم مثلا عقل در زبان روایات یک اصطلاح کاملا مجزا داره و این اصطلاح مجزا هم ربطی به اصطلاح زبان عرب نداره. ثانیا اینکه ایشون تاکید دارن تو آثارشون که عقل یک حقیقت واحده، تکثر پذیر هم نیست، با چیزی هم متحد نمیشه، فقط گاهی این نور عقل به ما میتابد گاهی نمیتابد. این هم باید با زبان روایات سازگار نیست. شما به زبان روایات مراجعه کنید میبینید در موارد بسیار بسیار زیادی کلمه عقل رو جمع میبندن، میگن عقل و که عقول هم عقول کم درست به عقول و نا امثال این حرفا. این که میگن عقل و که یعنی عقلی که اختصاص به شما داره، این که جمع میبندن میگن عقول و نا عقول و کم، الان دیگه برکت این نرم افزارها به راحتی شما میتونید جستجو کنید دیگه. ما عقول رو بزنید جستجو کنید عقول با پسوندهای مختلف چه مقدار به کار رفته. خب عقول یعنی عقل ها، یعنی پس معلوم است هر کسی برای خودش چیزی داره، یک عقل داره دیگه. اگر عقل یک حقیقت واحدی بود هیچ گونه تکثری هم نداشت که دیگه جمع بستنش ممکن نبود. یعنی ما کرسی رو جمع نمی‌بندیم، عرش رو جمع نمی‌بندیم، قلم رو جمع نمی‌بندیم، لوح رو جمع نمی‌بندیم، اما عقل رو چی می‌کنیم؟ جمع می‌بندیم. پس معلوم است که یه تفاوتی میان عقل با لوح و قلم و عرش و کرسی و امثال مفاهیم مجردی که سلام علیکم در عالم بالا هستن وجود داره. توی بعضی از روایات صراحتاً اومدن گفتن که عقل از قوای انسان است. مثلا در توحید مفضل داره که حضرت فرمودن در این قوایی که خداوند به تو داده است تأمل کن که این قوا رو حضرت چهار تا میشمرن، فرمان الفکر و الفهم و العقل و حفظ. یکی از قوال حتی مکنون قوه عقل میشونن. حالا البته توحید مفضل چه مقدار قابل اعتناع هست و اینا بحثای دیگه کتاب شناسی و حدیث شناسی است، ولی خب امثال مرحوم میرزا حتی من در خود مرحوم میرزا ندیدم واقعیتش، ولی شاگردان میرزا که به توحید مفضل خیلی ارادت دارن و خیلی معتقدن که توحید مفضل مثلا متن قابل اعتناع است، از باب جدل لااقل با اونا میشه اینو مطرح کرد که اونا اصلا معتقدن توحید اهل بیتی میشه کتاب توحید مفضل و مثلا کتاب حدیث اهلی لجه که درش مثلا مناظرات حضرت و بیانات حضرت در توحید آمده که یک زبان خیلی عرفی و ساده و یه سری تنبهات چیز داره، مباحث فلسفی پیچیده بغرنج به اون شکل درش نیامده. بعدا یه سری الگو دیدن کلاس هم میخوام کلاس عقاید مثلا مقایدن که یا حدیث اهلی لجه رو تدریس بکنن یا توحید مفضل مثلا تدریس بکنن فرض کن. به هر حال ما دیگه وارد بحث روایی و سند این حرفا نمیخوام بشیم. خب از اینا بگذاریم. حالا اما مستند میرزا، میرزا فعلا روایاتی داره که فرموده عقل یک حقیقتی است در عالم بالا، یه حقیقت ملکوتی. روایات به حسب ظاهر تعدادش زیاده، حالا ما اینجا فرصت نیست وارد بشیم، ولی اگر شما حوصله بفرمایید برید همین روایات رو جمع بکنید که الان هم دیگه بگذارید ببینیم کل روایات از 7-8 بیشتر نیست. یه روایته که با سندهای مختلف نقل شده، نه اینکه روایات متعدد با سندهای متعدد در جای مختلف نقل شده باشه. گاهی ما تو میراث حدیثیمون داریم که یک حدیث تقطیع میشه، تیکه تیکه میشه، به شکل‌های مختلف چی میشه؟ نقل میشه. درسته؟ افراد اول که مثلا دقت نکنن فکر کنن تو این زمینه احادیث متعددی روایت شده، بعد که میرن تو کدش میبینن نه مثلا کل 3 تا حدیثه. 3 تا حدیث هم برمیگردن مثلا به این دو نفر تو کتاب‌های مختلف جای مختلفی شده پراکنده شد. به هر حال روایات خیلی تعدادش زیاد نیست، یعنی به این راحتی نمیشه واسه این چند تا روایت همه این عقولکم و عقوله میگه در روایات دیگه آمده و ماده عقلی عقلوی که ازش فعل ساخته شده رو همه رو چیکار کنیم بذاریم کنار بگیم نه الا بالله عقل در زمان روایات به معنای حقیقت چی هست؟ ملکوتی و مجرد و واحد. حالا نکته که خیلی مهمتره که روی این باید یه مقدار بیشتر وایسیم این هستش که این روایاتی که میاد میفرماید که خلق الله تعالی العقل ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، یا مثلا میفرماید که اول ما خلق الله العقل، این روایات از جهت فنی و از جهت قواعد فهم متن آیا در مقام جعل اصطلاح یا داره صحبت من راجعه ماشید مردم هم میفهمن؟ شما فرض کنید که مثلا چیه عقل تو زبان شریعت یک معنی جدید داشته باشه، اینطور تو مرحوم میرزا میگن اصلا کلن ربط به معنای عقل در زبان عرب و در بین عرف حکما و متکلمین و فلاسفه و اصولین رو نداشته باشه. توی همچین فضایی معقول است که حضرت بیان بفرمان که خدا عقل و خلق کرد و بهش گفت رو کن، اونم رو کرد، بعد فرمودش که پشت بکن، اونم پشت کرد، بعد فرمود من خلق شریفتر از تو خلق نکردم مثلا؟ یه همچین معقوله؟ سیاق اینجور روایات نشون میده که مخاطب از قبل معنای عقل و بلده، بعد چیکار میکنن؟ بعدن راجع به عقل صحبت میکنن. ولی کسی که در مقام جعل اصطلاحه میخواد یه اصطلاح جدید به کار ببره، نمیاد ابتدا به ساکن بگه خلق الله تعالی العقل است و مقاله و عقبه، میاد میگه که مرد که مثلا مردم به عقل اینطور میگن، اما ما به اینها عقل نمیگیم، ما عقل رو به این معنی به کار میبریم. درسته؟ یعنی میاد اصطلاح سازی میکنه، معنا رو تغییر میده. ولی اگر آمد با این لسان صحبت کرد که ابتدا آمد راجع به عقل یه چیزی تعریف کرد، این معلوم استش که این عقل همون عقلیست که مردم میفهمن. حالا گرچه ممکن است داره کم و زیادش بکنه، اما یه اصطلاح کاملا بیگانه نیست، اینش مهمه. درسته؟ ما تو شریعت زیاد داریم، خاطرتون باشه که ائمه علیهم السلام آمدن بعضی از مفاهیمی رو که در عرف به کار میرفته معنای دقیق نداشته. درسته؟ یا معنای دقیق داشته اما معناش خوب نبوده، آمدن معانی اینا رو تغییر دادن. و این یه بابیش در روایات که کلن تصرف بکنن در معانی الفاظ. مثلا ما در عرف خودمون هر دانستنی رو بهش میگفتیم علم، کاری نداشتیم که این دانستن مفید باشد یا مفید شه نباشه. از طرفی دانستن تو عرف چی داره؟ بار ارزشی داره، مردم فکر میکنن علم میشه ارزشمندیش. خب این سبب چی میشه؟ سبب یک فساد فرهنگی میشه. اگه آدم فکر کنه علم یه امر ارزشمندیه، بعدم به هر علمی اهم از علم نافع و غیر نافع بگه علم، درسته ضرر داره دیگه، موجب میشه مردم بی خودی تشویق بشن به امور غیر نافع. لذا تو خیلی از روایات ما اومدن چیکار کردن؟ اومدن واسه علم جعل اصطلاح کردن، نه یه اصطلاح بیگانه، اومدن دایرهشو چیکار کردن؟ توسعه و تضییق دادن. مثلا حضرت تو مسجد دیدن یه عده مثلا دور کسی جمع شدن، فرمودن که ما هاذا، اونا گفتن علامتون، گفتن خب مثلا مل علامه، حتی فهمدن که این مثلا عالم است به انصاب عرب و مثلا اشعار عرب یا ایام عرب، من شک کنم. بعد فهمودن که این که علم نیستش که، درسته ان مل علم ثلاثه آیات محکمه مثلا سنت قائمه فریضتون عادله. این که میگن علم نیست یعنی چی؟ یعنی این دانش نیست. خب بالاخره اشعار عربی دانش است دیگه، ایام عرب و انصاب عرب بالاخره دانش است. یعنی میخوام بگن شما اسم اینو علم چیه؟ نگذارین، چون علم بار ارزشی داره. وقتی مردم بفهمن کسی علم داره، من دورش جمع میشن دیگه، چون مردم داره قد اطافو به رجال رفتن دیگه، یه دور مردش را کردن گرفتن. بعد ولی واقعا ارزش نداره، چون اطلاف عمر یاد گرفتن اینا. میان کلمه علم از این معنی اصلیش جابجا میکنن، یک معنی جدیدش میکنن قرار میدن، یعنی مثلا جابجاش میکنن. یا مثلا توی روایات متعدد داریم که مثلا کسی که عالم است و عمل نمیکنه اصلا عالم نیست. خب این جعل اصطلاح در معنی چی؟ عالم، یعنی عالم باید به کسی بگن که عامل باشه. ولی لغتاً که اینجوری نیست، لغتاً کسی عامل هم نباشه مسلماً عالم هست. درسته؟ پس ما تو روایاتمون تغییر اصطلاح داریم، جعل اصطلاح داره. کلاً بحث حقیقت شرعیه، حقیقت متشرعیه که شما در اصول می‌خونید، اصل و اساسش همین است که یک اصطلاحی حالا یا به وسیله خود شارع یا وسیله متشرع اساسش می‌کنه یا دفعتاً تغییر می‌کنه. ولی جعل اصطلاح اگه بخواد یه اصطلاح بیگانه جعل بشه، یه اصطلاحی که اصلا ربطی نداره، به صورت تدریجی آهسته آهسته جعل میشه به حسب قرائن و شرایط و این حرفا. اینکه ما چند تا روایت انگشت شمار داشته باشیم که توش آمده عقل که حقیقت نوری حقیقت مجرد است، به این مقدار جعل اصطلاح درست شدن به حسب عرف و عادت ابتدایی شدنی نیست، به خصوص که اون عقل به اون معنی اولش استعمال میشه هم در قرآن هم در روایات زیاد هم هستش. اینجور روایات باید چجوری معنی بکنیم؟ ببینیم اگه بخواییم درست معنی بکنیم، لم معنی کردنش اینه، ما این جور روایات هم زیاد داریم. مثلا فرض کنیم تو روایت داریم که حضرت میگن آقا رجب میدونی چی هست؟ رجب نهرون فی الجنه، یک رودیست در بهش مثلا فرض کنیم. خب ما رجب که میدونیم یعنی چی؟ رجب اسمه یه ماهیه. وقتی اومدن گفتن رجب و نهر فی الجنه، یعنی دارن یه اصطلاح جدید واسه رجب درست میکنن که مردم که میگن رجب مثلا ماه رجب رو میگن، ما در اهل بیت که میگیم رجب مردم یه رودخونه است تو بهشت، این که نیست مسلمان. که میخوام بگم همینی که شما میفهمی که یک ماهیست از ماه‌های سال. این ملکوتی هم داره تو عالم بالا، اسم اون ملکوتش چه شکلیه؟ به شکلی گروسپونه هست، درسته؟ یا مثلا میرون ساقه ماه رمضان، همین تعابیر راجعه ماه رمضان هم هستش. این بله رمضان مثلا تو اون عالم مثل یک کسی میمونه اونجا مثلا چه کار میکنه، چه کار میکنه. راجعه قرآن هم داریم، قرآن مثلا یک جوان زیبا صورتیست، این طور میکنه، اون طور میکنه مثلا فرق میکنه. یا مثلا میگیم فرقی مثلا سله رحم، میگن سله رحم یک لبه صراط است مثلا، درسته؟ لبه های صراط که جلوی از پرد شدن انسان گونه سله رحم است. این که معنیش نیستش که، یعنی سله رحم یه اصطلاح جدید داره در عرف روایات، ولی لبه صراط خواه میگن همین سله رحمی که شما میفهمید یه ملکوتی داره، یه حقیقتی داره تو اون عالم بالا که لبه صراط است که انسان رو از پرد شدن در جهنم حفظ میکنه. و هاکذا امثال این روایات خیلی زیاد هستش. اینا هیچ کدوم در مقام جعل اصطلاح نیست. لذا در طول تاریخ علمای شیعه هم هیچ کسی تصور نکرده بود که عقل در لسان روایات یک اصطلاح جدید داره. درسته؟ همه میگفتن آقا مثلا عرش و کرسی اصطلاح جدید داره تو شریعت، معنی تخت و صندلی نیستش. لوح و قلم اصطلاح جدید داره، این همه میگفتن، ولی کسی نمیگفتش که عقل در اصطلاح روایات یک معنی خاصی داره. این روایات که میفرماید که اول و ما خلق الله العقل، یا میفرماید که عقل یک ملکی است در آسمان به تعداد انسان ها مثلا سر داره مثلا، یعنی همین عقلی که اینجا هستش که شما داریم که شما میفهمید، مثلا این ماه رجب که اینجا هست، ماه رجب در عالم ما یک امر متکثره. چرا؟ چون هر سال یه ماه رجب داره رو خواهش دیگه، درسته؟ این ماه رجب امسال هم از ماه رجب پارسال مسلمه جداست، ولی همین ماه رجبی که اینجا هست و کثرت داره و تو عالم بالا چی داره؟ یه وحدتی داره که میشه چی؟ میشه یک رودخانه در بهشت. لذا شما تو روایات بعدا میبینید که در قیامت ماه رجب میاد شهادت میده. ماه رجب که میاد شهادت میده، ماه رجب اینجا که نیست، چون ماه رجب اینجا امر زمانی است، میگذره. ماه رجب قد زمان گذشته نمیتونه بیاد در زمان آینده. دیگه مسلمان اجزاء زمان هیچ وقت با هم دیگه وصل چه نمیشن. یعنی باید یک وحدتی برای ماه رجب باشه. کل اینا با هم دیگه توی یک ظرفی جمع بشن که اون حقیقتا بیاد اینجا چیکار کنه؟ شهادت بده. عقل هم همینطوری است. عقل هم به حسب نفوس انسانی متکثره. هر انسانی با خودش عقلی داره، قوه عاقله‌ای داره. این قوه عاقله هم چیکار میکنه؟ استفاده میکنه، حقیقتو کشف میکنه. ولی یه ملکوتی داره در عالم بالا کن، ملکوتش میشه چی؟ میشه عقل نوری. و اصلا این روایات با هم در تعارض نیستن. روایتی که میگه اول ما خلق الله العقل، یا فقط عقل این حقیقت نوری است، با این روایتی که میفرماید که نه شما عقول متعدد دارین، هر انسانی با خودش عقله، تعارض نداره. چرا؟ چون دروی سکن. یعنی تو جهان بینی اسلامی وقتی میشه یک حقیقتی از عالم بالا تنزل کنه بیاد پایین تکثر پیدا بکنه، وقتی ما این نکته رو معرفتی رو بلد باشیم که بدونیم نظام عالم نظام وحدت و کثرته، دیگه توهم تعارض توی روایات برام پیش نمیاد. کما اینکه ما توهم تعارض نمی کنیم بین اون روایتی که فقط رجب و نهر فی الجنه و این روایتی که داریم که فقط که هر وقت ماه رجب شد فلان دعا رو بخون، فلان ذکر رو بگو، فلان نماز رو بخون.
ببینید شما فرمودید که عقل مجرده یا از خوابای نفسانی. ببینید مجرده، پس چرا میگید توی عالم تکثر
پذیر متصف
میشه
مثلا به خوابای نفسانی؟ ببینید خوابای
نفسانی که مجردن، ما بخواهم بگیم
خب بعضی جون نفس مجردن، درسته؟ مسلمان خب به عاقله که دیگه مسلمان مجرده. چرا
میگید متکثر توی عالم مثلا داره خود نفس ما آیا داره زمان نیست؟
حالا همه عرض کنم. ببینید ما یه مجردی داریم که مجردات مراتب دارن دیگه، مراحل دارن. یک حقیقت مجرد واحد داریم، حقیقت عقل.
حالا این مجردات
من یه مراتب دارن. الان عرض کنم یه حقیقت واحد داریم، اون بالا که طبق بعد از رو بادم اول ما خلق الله هست، اولین چیزی که خلق شده. بعد وقتی از اون آنان مجردات اول میان پایین تر، سمت پایین که میان به طبق کسرت که حرکت میان، مجردات تکثر پیدا میکنن. یعنی ملائکه مجرده هم تو بس خودشون توائفی هستن، نفوس انسانی برای خودشون چی هستن؟ توائفی هستن، درسته؟ هر نفسی از نفوس ما برای خودش یک امر مجردی است، میدونه بهره ای از اون حقیقت واحد عالی چیه داشته باشه. حالا یه سوال اینجا هستش که خیلی موقع مطرح میکنن که اگه نفس مجرد است پس چرا زمان داره؟ اینو حکما مفصل بهش پرداختن که میگن اولا تجرد که ما میگیم مردم تجرد است، از چی؟ تجرد از ماده، درسته؟ یعنی نفس یک امری که داره ماده باشه نیست. اولا ثانیا تجرد از جسمانیت طول و عرض و ارتفاع چیه؟ نداره. ولی که این امری که مجرد است از ماده و از جسمانیت، به اصطلاح خودشون تفاوتش با ملائکه این هستش که مجرد است ذاتاً، چی هستش؟ متعلق است به ماده فعلا. چون در مقام فعلش به ماده متعلق است، مادامی که در تماس با ماده است و تقویت نشده از مادهش پیدا میکنه با ماده اینو ارتباط داره. حالا گاهی داشت تعبیر میکنم به تأثیر، گاهی به عناوین دقیق تر، در اثر خصوصیاتی که تو عالم ماده هست که ماده زمانمنده، در نفس هم تغییراتی انجام میشه و این منافاتی نداره که چیزی در مقام فعلش متعلق ماده باشه در مقام ذاتش متعلق ماده نباشه. لذا همه قوت پیدا بکنه دیگه در مقام فعلش هم متعلق ماده نیست دیگه.
الان شما میگید که مجردات متعدده، یعنی فرشتگان، عبور، نفوس. الان ما میتونیم بگیم از ویژگی‌های ماده اینه که دارای تعدد، یعنی تعدد فرق بر تجزی
نیست. این حرف خیلی اشتباهیه، یعنی یک توهم. حالا بعد از معاصرین ما میام چه حرفای خیلی عجیب غریبی زدن، ولی خیلی حرف عجیبیه، چون تعدد هیچ ربطی به ماده نداره، یعنی هیچ حد وسطی بین تجرد، تعدد و ماده وجود نداره، مثلا هیچ توهمش هم نمیشه کرد. شما تعدد یعنی چه؟ این دو تا بودن، دو تا بودن کجاش خوابیده که باید
مادی باشن؟
دو تا چیز
ما حساب میکنیم، مثلا یک و دو. خب چیزی که متعدد باشه، خب یک از کجا میفهمیم که دو نیست؟ یعنی یه بچه امتیاز، یه فرجه بین یک و دو هست. این هست.
ولی فرجه منظورتون چه؟ فرجه مکانی که منظورتون نیست مسلما؟
امتیاز، یه بچه
تفاوت باید داشته باشن
مسلما،
یعنی به زبان فلاسفه باید تشخص داشته باشن دیگه.
خب یه تعیینی بین یک و دو هست که با هم تفاوت داره. الان این
چیز
این تمایز
میتونه باشه دیگه، این تمایز
زمان میتونه باشه، مکان
میتونه، میتونه نفس
این غیر از
احسنتو.
خب از زمان داره
نه داره. خیلی زمان میتونه باشه، یکیش زمانه درسته،
مکان
یکیش مکانه، یکی دیگه چیه؟ اون که مهمتر از همه هستش اصلا هستی شه، یعنی
یعنی الان مجرد شما داره این زمان مکان
نه نمیدونم هستی که مسلمانه، چون مجرد وقت
اون
که مجرد مجردات ذاتن زمان و مکان ندارن، ولی فعلا بعدشون زمان و مکان، یعنی بعضا مقام فعلشون زمان و مکان دارن.
همین نفوس زمان و مکان دارن؟
ذاتن ندارن، در مقام فعلشون چیه؟ دارن. ولی حتی اگر همین هم نداشته باشن، در مقام فعلشون دارن، حتی اگر هم نداشته باشن درسته؟ یعنی نفسی باشه که مثل عقل اصلا فعلا و ذاتن مجرد باشه، بلاخت دو تان دیگه، یعنی این یه چیزه، اونم یه چیزه. اصلا شما یه تصور دقیق از چیز، از چیز، از هستی، اینکه این شی اصلا هم شی است و ذاتی که دو تا شی هستن اتفاق میفته که دو تا باشن، احتیاج نداره که مثلا زمان و مکان داشته باشن.
میگم چون تعدد پذیرن
باید تفاوت داشته باشن،
یه
تجزی هم داره، نه یه تجزی رو
برام اجزای زمانی مکان
حد وسطش کجاست؟ خب با گفتن که اصلا حل نمیشه که
اینا، با گفتم یک غیر از دو،
غیر پس باید مابعد تمایز داشته باشه،
یک جاییه که دو نیست.
جا نه، جا نه، مثلا جا اولش گفته جا یک،
یعنی یا در طول یا در عرض،
معلوم نیست.
حالا ما حدیث
انما سوال واحد
متجزی،
حالا حدیث نخونیم داشتیم سوال عقیده کردیم درسته، حالا اون سر جاش اون متجزی تو روایات اصلا معنی تجزی کلامی نیسته، توی کلام وقتی میگن تجزی به خصوص کلام عامه نه کلام ما، تجزی که میگن منظور تجزی خارجی جسمانی است، یعنی مقدار داشته باشه، اندازه داشته باشه، توی روایات اصلا معنی تجزی نیست، روایات اهم از تجزی عقلی تجزی خارجی است. لذا تو بعد از روایات تجزی رو اطمینان این بس بعد مفصل جداش بحث کنه، تجدد رو بهش عطف میکنن توهم قلت و کسرت، که توهم قلت و کسرت که متوهم بالقلت و الکسره، اون مربوط است به اینکه در عالم ادراک بشه برای شیء فراز و فرودی فرض کرد، بالا و پایین داشته باشه، ولی هیچ رابطه تجدد خارجی نداره، تو شواهد زیاد داره تو روایات. حالا اینا
آخرین چیزی که میگن
اون بحث روایی دیگه،
نه روایی شیء چغلان، الان یه چیزی که داره تعدد باشه
خب
یا به صورت دو فرض میکنیم یا بیش از دو.
خب
اگه دو فرض کنیم همین چیزی که قابل جمعه، یعنی مثلا یک دو قابل انقسام هم هست.
کی گفته خب اینکه چه ملازمه داره این حرفا؟ چند حرفا این آقای شده شما خوندید؟
خب شما
دلیل عقلی شده شما باید اثباتش کنید، این چه ملازمه است که هر چیزی که یتعدد ینقسم؟ کی گفته؟ این چه ملازمه داره؟ ببینید چیزی که قابل جمع هست دو تا چیز با هم جمع کنین دو تاش با هم دیگه قابل تقسیم هست، این هر عاقلی میفهمه دیگه.
خب
دو تاش دو تاش کی گفته تکیش هم باید قابل تقسیم باشه؟
گفتم تکی.
چرا دیگه شما میگین تکی
این دو و بیشتر از
نه، شما میگین اجزای این دو، یعنی واحدش این یکی باید مجرد نباشه، باید تنهایی چه باشه؟ قابل تقسیم باشه.
همین قابل تقسیم نیست
نباشه. خب چه اشکالی این قابل تقسیم؟ این قابل تقسیم باشه دو تاش کنار هم بیاد اشکال پیش میاد؟ اصلا ان ادغام و تعدد صفت بیرونش هست، این شکلی یتعدد یعنی چی؟ یعنی در کنارش بیرون خودش چیزی قرار میگیره، این چه ربطی که در درونش اعتقاد نداره؟
به نظرم قابل انقسام.
خب به نظرم بنش دست لاگ حد وسط میخواد.
الان هاش مثلا
مولکول که من میگم که اسمش شما میگه میخ میخ من رو خودتون
خب یه چیز با تو عینیت ما هم صحبت
خب ما دعوام سر اینه که عینیت داریم مجرده بنام بعد میگم یه فرشته چون یه مولکول
به نظر ما نیست
خب به نظر من نشد که حد وسط میخواد این که آدم
نه
ما به روایت نه روایت جدا هست یه موقع دلیل عقلی میاری
من میگم هر دلیل عقلیش هم که نمیتونیم بحث کنیم
دلیل عقلی میتونیم بحث کنیم دلیل نداره من که گفتم نمیتونیم بحث
کنیم ما گفتیم حقیقت که قابل تعدد باشه قابل انقسام هست شما اینو رد کنید
و شما اثباتش رو بگیم مثل اینکه من میگم هر کی مثلا اینجا نشسته حتما 50 سالشه شما رد کنیم اون اثبات نشده یه موضوعی هم عمل بکنن هم دیگه ادعا کنیم این واجه های میلنگتی کنه زیاد میکنن یعنی چیزایی که هیچ حد وسطی نداره با هم دیگه این حد وسطش فقط توهم میزن این آدم در اثر شدت انس با عالم ماده موجود مجرد تصور نمیکنه فکر میکنه که همیشه قابل انقسام هم دیگه میگه خب هر چی دو تا شد حتما نصف هم میشه با اینکه دو تا شدن یعنی دو تا چیز با هم زمینه بشن نصف شدن یعنی در درونش قابلش رو تجزیه بشن این یه چیزی در درونش قابل تجزیه هست یه چیز ربطی به بیرونش نداره شما اصلا ربطش رو توضیح میده که نقدش بکنم
یه چیز در درون فرد یعنی درون یه شی میشه متجزی باشه یه زمان هم هست که هم یعنی با هم قرین میشه الان من گفتم میشه بگم
اون که شما مدعی هستین که در درونش تجزیه میشه در درونش تجزیه میشه
تجزیه میشه چیزی هم که داره قرین باشه قابل انقسام و
کی گفته کی گفته چیزی قابل داره قرین است حتما قابل انقسام
که بخوام
مثال بزنم مثال بخوام بحث علمی که شما میگین مثال چون شما اونستون با این عالمه من یه خروار مثال دارم که شما حالا ندیدین
اینجا اگه حلش
بکنید حالا اینجوری خب اون رو حل بکنید چند تا راه حل داره یه راهی که مفصل به اصطلاح علمی تأملات عقلی بکنید یعنی تلاش عقلی تأمل با عین انسان با تأملات عقلی میتونه چیکار کنه مفاهیم مجرده رو درکش بکنه درسته تمام مثلا مردم عادی همش فکر کنن هر چیزی هستش یا در ارض یا در تو یا بالا یا پایین میگن آقا من میشینم جدا اینا باشه بعدن میفهمن که اتفاقا بیشترش جدا از اینا هستن
اینا
باید اثبات کنم من نگودم اصلا دارم توضیح میدم
نه
من ادعایی نگم که اثبات کنم که من که ادعایی نکردم بله بله اجازه رد شید شما مدعی اثبات این حد اصلا نداره اونا که مدعی چیز اصلا سر کلاس فلسفه اون اصلا حرفش نمیدن میگن مواس فلسفی رو نمیشه تو کلمه اثبات کرد نه 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 باید بشه سر کلاس دست سر صبر و حوصله یک قدم یک قدم یک قدم یک قدم بعد هم مجردات بفهمه یه راهی که شما اشراقه اون یه راه دیگه است آدم تحقیق نفس بکنه خودش مجردات تو خودش پیدا بکنه بعد اون وقت انقدر مجرد بودن واسش آشکار میشه که تو مادی بودن شک میکنه درسته قطعی برعکس اون یه راهی است راه عملی ولی راه علمیش در فلسفه از فاصله میخواد راستش درسته این مشکل اصلی که آقایون معمولا دارن اینه که معمولا مسائل فلسفی میخوان رو هوا حل کنن درسته یعنی مثلا آقا هیچ فلسفه نخونده میگه مناظره کن تو مناظره شما اثبات کن خب نمیشه که مسئله فلسفی که یعنی مقدمه داره تو مناظره شما هر 10 بار هم بگین طرف متوجه شده چیزی که برداشت میکنه 10 بار دیگه هیچ چیزی برداشت میکنه آقاش نمونده خیلی
خوندن فلسفه
حالا ایرادات دارن خب اینا رو من خیلی تو خارج مصداق نداره متاسفانه در یه حقیقیش قابل فرض خارجیش مصداق نداره یعنی اگه آقای تفکیکی ها رو میگیم که نخوندن اگه آقای نسیگا هم میگن میگن که نخوندن نه بار گوش کردم
دیگه
تو زندگی شما مشخص نیست شما میگن چی کی خوندی شما لیست اساتید آقای میلانی نگاه کنید خوش نوشتن که فقهشون میگن میشه اطلاع وحدت خوندن نه والا آقای چیدا وحدت منکرن میشه آقای فلان و فلان و فلان فلسفه میشه که خوندن هیچ شخصیت فلسفی است که آقا میشه اومد میشه من درس خونده پیش یک نفر مخالف فلسفه درس من که هنر نیست اینکه دیگه نشم فلسفه خوندن که برام چیکی مخالفه من میشه آقای میلانی بدایه بخونن که میگن بدایه خوندن که بعد یکی از که بدایه قبول داره بیاد بدایه درس بده درست نیست بعدم فلسفه دوره تحصیلش مثلا 5 سال 6 سال 7 سال دیگه کم کم شه دیگه درسته مثلا آقای نصری میگن من یه بدایه خوندم نهایتا تیکش نوارش گوش کردم دیگه فهمیدم اینو غلط اینجوری که دیگه سنگ رو سنگ من نمیشه خب شما بگین شاهد عینی از تاریخ میارین که این آقای میشه کسی فلسفه خونده باشن دیگه
خودشون
دارن اصلا خودشون زندگی نوشتن دیگه
خود
علمای بوده که فلسفه رو خوب صورت نمی خوندن خوندن نبوده اینا ما شوخی های آقای میلانی میکنن من شوخی میکنم آقای مسلک علما اصلا اینجوری نبوده علما ما خود
یه شخص مثل علامه مجلس
اولا علامه هلی که مفصل فلسفه خوندن
مراجع
ایمونا که قبول دارن مراجع که فلسفه دان نیستن نگه فلسفه بلندن رو بگم فلسفه بلند نیستن که ملاک سی چی فلسفه میخوان نه جسارت چیزی که
مثلا تو استفراتشون هنرما میان مثلا نظر میدن تو فلسفه، اگه واقعا روی جهالتشون نظر نه که ادامه شون زیر سوال،
نه اگه بدونن نمیدونن ادامه شون زیر سوال، یعنی ندونن که نمیدونن،
یعنی به نظر شما نمیدونن؟
من یقین دارم که نمیدونن که نمیدونن، یقین
دارم.
نه این حالت نیست، اول و اصف میگه سوال نمیداره، ولی وقتی کسی نمیدونه که نمیدونه این عادتش میدونه سوال
جهل
مرکب که عادت سوال نمیداره که و فکر میکنه که میدونه. یادا اون مراجعه که درسی خوندن اینجوری نظر نمیدن، مراجع دو قسم هم دیگه، اونا که درسی خوندن یه چیز دیگه نظر میدن، اونا که نخوندن چیز دیگه نظر میدن. خب ما قبولی که کار نحل
میدیم، یعنی ما کلن مراجع همه را قبول
ندیم؟ نه کی گفته کلن؟
با هم درست شما هم که من تو زینم مثلا 14 تا مرجع داریم دیگه،
14 تا مرجع که نمیدیم بگم. مثلا من خواهدم که آیت‌الله سیستانی پرسن خواهدم شخص ندارم خدمت پرسن آیت‌الله صافی، مثلا میگم آیت‌الله صافی نخوندم، نه نخوندم آیت‌الله وحید یه در آیت‌الله سیستانی من فکر رفتم پیششون نباشه که فرمودن حتما فلسفه باید بخونه بدایه نهایی باید بخونه، پسراش اینه که بدایه درس داد اونجا که نهایی خارج اصول میگفت و بدایه خارج فقه میگفت چی؟ مثلا کیش نپرسم نه، اینکه خارج فقه درس داد بدایه نهایی خارج اصول نه و بدایه بعدا فهمیدم چی؟ حالا اساسی یکی شو بگم، حالا در بحث نمیگم، ما بحث ما تو هم میشه، نه اینجوری نیست، نه نه
من فقط جوادی میمونه تو علما که
نه نه خیلی جالبه. اتفاقا از برکات انقلاب و از برکات علامه طباطبایی اینا نسل جدید مراجع همشون فیلسوفن، یعنی چون الان اون موقع فلسفه نبود که بخونن بندگان خدا سوء تفاهم داشتن، ولی اینایی که الان در صدد مرجعیت هستن همشون الحمدلله هم فلسفه خوندن هم فلسفه بلدن هم مدافع فلسفه هستن، خیلی شیطان در چون هست که فلسفه
استاد
های بهجت میگن کی باید فلسفه بخونی، میگن بعد از اینکه
توی کلام شما به صورت
اجتهادی
کار کردی،
ولی که حرفای آقای
نقد
پسرشون اینجوری نمیگه، پسرشون که خصوص 13 سال فلسفه خوندن که علامه حسن داده
کتاب
کتاب آقای رخشاد نمیشه پسرش دیگه
صوتی هم خود آقای بهجت
این نیست تو صوتشون، حالا
ما خودمون دیدیم
شاید نه، ولی نه نه ابن نه شاید بیاید، من این کار نمیکنم همه چی مگه علم کنم که، ولی ببین این نکته خاطرتون باشه، این آدم کی فلسفه بخونه غیر از نستش که بخونه یا نخونه، شما میگین ده به علما این بوده که فلسفه نقدشو میکنن،
من میگم میگن ولی با چه دید
آیت الله حجاب نفردم با دید نقد بخونه، فهمدن کی بخونه،
نه
تو تو عبارت کردن نقدم نداره، حالا انشاءالله دارم مراجعه کنید که کلمه نقد نداره، اونی که تو همین سایت های آجای میلان اینا هم زدن فقط این هستش که کی بخونه، میگن بعد از تسلط و مبانی اهل بیت و روایات و اینا، ولی نگه به دید نقد بخونین که اونا حرفش نمیگن فلسفه یک امر سنگین پیچیده است، افراد عادی نباید بخونن، زود ندارن سراغش، سر وقت شدن وقتی رشد عقلانی پیدا کرد قوی شد میتونست به بزرگ بزرگ بفهم میشه بزرگ بزرگ بخونه،
خمینی هم همین رو میگفتن که اصلا دیدن درسی چندین نه بل. تعداد زیاد پا درسی نه باید
بله فرمودن که چه
مطمئن
بله دادن پس ننیم کنم ببخشید کلاس ما اون یه جریان جدا
بود، ما باید هم مثلا آخر کلاس یه وقتی بذارید که ما خب سگ سوالی داریم،
من رو چیز ما آخر کلاس در دقیقه وقت نمید ببخشید کلاس سوالی که من رو دویم بحث باید نگه مثلا کل فرق کنیم مثلا متعدد متجزی یه قاعده ساخته یه آجام میلانیه، این قاعده به نفر حد اصلا چی بیاره نه حدیث که نداره توش، حالا اون بحث حدیث
این دوازده قاعده از این
حدیث هم حدیث در نداره که باشه، اینکه کار اجتهادی نمی کنن که کسی باید سراغ حدیث که مجتهد باشه، درسته؟ نه مسلمن مجتهد نیست، مسلمن مجتهد نیست، از آثارش معلوم دیگه، شما یکی پیدا که بشه بگه مجتهد
چی؟
یکی دیگه میشه بگه مجتهد، از آثار فقهیش سبک بحث حدیثیشون مسلمان بحث حدیثی اجتهادی نیست، درسته؟ اینکه الان حدیث بیاره ترجمه کنه که اجتهاد نمیشه که، حالا دیگه میخواد جدا کنه چرا اون که باشون خود دقت کنم تمام خوندن ایشالا قرار هم یه موقعی یه جلسه باشه کتاب که زیاد هم کتاب بزرگ اصل کاش این بحثش مفصل هم کتاب فراتر از عرفانی که خیلی چیز کردم تو ساعت چون مفصل اینا
هم
من هم اصلا به درد نمیخوره که مثلا مجتهدانه بحث نکردم، من سلب کلی که نکردم که، ولی ان شاءالله برای کلاس اینجا بذارم کلاس کارگاه بحث توحید، یکی از بحثایی که تو بحث توحید داریم در واقع بحث چی هستش، بحث این هستش که آیا هر چیزی که تعدد دارد حتما تجزی دارد، بعد بر اساس ما بگیم پس مجرد یه دونه است، خب من چیکار فهمم اصلا اشتباه کردم که خب من گفتم چش دیدم من گفتم چشم ولی من گفتم کلاسیه قرار تو کلاس بحث کنیم، مگه نگفتم دلیلش فراهم نکردم چش من کاملا آماده ام، من بحثم میگم سر جاش بشین این کلاس بحث توحید که بود هم اگه حوصله که این روایتشو بیاریم ما هم بحث کنیم، درسته؟ هم دلیل عقلی که دلیل عقلی بسیم اصلا پیدا کرد، درسته؟ ولی اینجوری رو هوایی نشه پندقی حلش کرد، درست، حتی شما میخواین دفاع بکنین، ای واقعا دفاعی وجود داشته باشه 5 دقیقه نمیشه دفاع کنین. من نمیخوام نقد بکنم، 5 دقیقه نمیتونم نقد کنم، سر جاش روش من کشم ببخشید. این اصلا قصد خودم اگر بیادبی کردن نشتم که فکر کنین میخوام حرف شما رو چوب کنم زمین بزنم. بگم حالا من و میرزا که مجردات قبول دارن، حالا این حرفای خب من تقریبا میرزا رو میگم، من و میرزا که مجردات قبول دارن، ایشون از نگاه ایشون اگه بخوایم ارتباط تحلیل درست بکنیم بعد بگیم یه حقیقت مجرد است که یک روی وحدت داره، یک روی چی داره؟ کثرت داره. درسته تو سکه اون ور سکه وحدت است، یعنی قیس اولان بالا، این روی سکه چی از کثرته؟ چرا؟ یعنی اساسش بر اساس یک قانونه که توی روایات ما هم خیلی آمده، تو آیات قرآن اشاره شده که هر چیزی که در عالم پایین هست حقیقتی در عالم چی داره؟ بالا داره. و این منشأ این الا اننا خدائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه چیزایی که اینجا هستن خدائنشون در عالم بالاست، خداوند همون حقیقتی که بالا هست رو تنزیل میده، یعنی میاره پایین. درسته؟ و تنزیل هم گفت تنزیل به قدر است، این وقتی میاد پایین حد میخوره، محدودیت پیدا میکنه، میاد پایین. اگه این قاعده رو بپذیریم که تمام حقایق که اینجا دارن صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی یا برعکسش، درسته صورتی در بالا دارد آنچه در زیر استی، حالا خیلی اینو قبول دارن، اون یکی قبول ندارن، چیزایی که اینجا هستن حتما یک صورتی در عالم بالا داشته باشن، فهم اینجور رباطی که سخت نمیشه. یعنی ما دیدیم اینجا رجب به ماه گفتن، اونجا به نهر گفتن، اینجا سل رحم رو به کار گفتن، اینجا به لبه صراط گفتن، اینجا نمیدونم ابر رو به صفت ما گفتن، اونجا به اول ما خلق الله گفتن، میفهمیم در واقع میخوام بگم پس این عقلی که اینجا هستش یک حقیقتی دارد برای اینجا که تو عالم چاست، تو عالم بالا. اون وقت حرف ما به میرزا نزدیک میشه. بعد کنیم مرمو میرزا یه تیکه حرف خوب گرفتن، یه تیکه شو نگرفتن. قدیمی ها میگفتن چی؟ قدیمی ها میگفتن آقا تعقل کار ما رو شماست، مشایخ میگفتن. خود ما مشکل فکر میکنیم حقیقت کش میکنیم. مرمو سر متعلین و عرفا اومدن گفتن آقا تعقل نصفش دست ما رو شماست. درسته ما علل معدهش رو ایجاد میکنیم و الا نورش از آنها بالا باید بیاد. درسته که یه چیزی که در ماست، ولی اینی که در ماست انعکاس یه حقیقت واحدیست در عالم بالا. درسته مرحوم میرزا آدم نصف بالا چی گفتن، نصف خارج فعل کردن، گفتن نه تعقل فقط انعکاس نوره، دیگه اصلا هیچیش به ما مربوط نیست. این صحیح نیستش. یعنی ما باید جنبه وحدت و کثرتش هر دوش رو هم دیگه جمع بکنه. تعقل کاریست از کارهای ماست، فعلیست که از ما سر میزنه. درست؟ ولی این فعلی که از ما سر میزنه معد دست زمین ساز است برای اینکه اون نوری که الان بالا میخواد بیاد بیاد در ما چی میشه؟ جا بگیره. بعد نتیجه فهمیدن این مطلب چی میشه؟ یک نتیجه عملی خیلی خیلی مهم میداره. نتیجه مهمش این هستش که برخلاف مشایخ که انسانو فقط تشویق میکنن به درس خوندن، تو حکمت متعالیه، تو عرفان میگن درس بخون، ولی درس خوندن یه گوشه کار، اصل کاریش از تهذیب نفسه. چون اگه بخواد اون نور از عالم بالا بیاد باید تفکر بکنی. درسته در این حال نفس نفس طاهر باشد. اگه نفس نفس طاهر بود، تهذیب نفس کردی، دلت پاک بود، با تفکر کردن به یک سری حقایق عالی دست پیدا میکنی. ولی اگر نفس نفس پاک نبود، هرچی هم فکر بکنی از این فکرها به حقیقت دستیابی پیدا نمیکنی. بذار شما ببینید تو دستگاه معرفتی حکمت متعالی و عرفان معمولا روش کشف حقیقت رو آمیخته از علم و عمل میدونن، برخلاف مشایخ. مشایخ میگفتن فقط علمه دیگه، تهذیب نفس در شرط نیست. تو حکمت متعالی میگن علم یه واقعیت از بالا میاد، این واقعیت که از عالم بالا میخواد بیاد شرایطی داره در عالم پایین. یکی از شرایطش پاک بودن قلب انسانه، یکی دیگه از شرایطش چیه است؟ اینه که انسان هوش و استعداد داشته باشه، فکرشو به کار بندازه. ولی اینا همشون علت معدن، اینو دقت کن، علت معدن یعنی چی؟ یعنی اینکه چه بسا یه کسی هوش و استعداد هم نداره، درس هم نخونده، خدا نور علمو بهش چیکار میکنه؟ عطا میکنه. درسته؟ و چه بسا یه کسی هوش و استعداد داره و طهارت نفس نداره، خدا بودم نور علمو چیکار میکنه؟ عطا میکنه. اما بهترین شرایط برای گرفتن نور علم و عقل از عالم بالا تلفیق بین تحصیل و علم و دانش ظاهری است به علاوه عمل صالح. پس ما تعجب نباید بکنیم که مثلا فلان کسی که درس نخونده جوری این معارف رو میفهمیده. تو اصحاب ائمه بودن، تو اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، افرادی که تحصیلات رسمی نداشتن ولی واقعا حقایق رو خوب میفهمیدن. تو روایات زیاد هم کسی مثلا سکوت داشته باشه، کسی اخلاص داشته باشه، خدا مثلا چشمه‌های حکمت رو بر زبانش جاری میکنه. این چشمه‌های حکمت از کجا میفهمه؟ نور علم که میاد. ولی نور علم یه راهش هم چی است؟ سکوته. درسته؟ کسی که یک اربعین مثلا اخلاص داشته باشه طبق روایات، خدا چشمه حکمت بر زبانش جاری میکنه. کسی که مداومت بر سکوت داشته باشه، خدا در قلبش حکمت قرار میده. پس یکی از اسبابش درس خوندنه. ما نباید فکر بکنیم اونایی که درس نمیخونن هیچ بهره‌ای از علم چه ندارن و نباید هم فکر کنیم ماهایی که درس میخونیم حتما بهره از علم داریم، چه بسا انسان به خاطر ابتلا به معصیت و کدورت و امثال این حرفا هاشم درس بخونه این درسش تأثیری در نفسش نداشته باشه، مجموعه ادراکات سر هم دیگه قاطی میشه، درسته بجای اینکه به حق منجر بشه مغالطه دچار میشه. مرحوم میرزا نصف قضیه رو خیلی خوب گرفتن که حقیقت نور علم و عقل وقتی میخواد بیاد پایین این محتاج است به یک زمینه، یک ظرف پاک، چون یه حقیقت پاکیه، ظرف پاک هم میخواد، تقوا میخواد، طهارت میخواد، درست. ولی اون قسمتش افراد شده دیگه، گفتن اصلا درس اصلا به دردی نمیخوره، تصورات و تصدیقات معلومه رو کلا بذار کنار، درست، استدلال اصلا نکن، منطق اصلا نخون، اینش میشه چی؟ میشه افراد. من شایم از اون تفرید کردم، هی گفتن درس بخون، بشین کار علمی بکن، کار علمی بکن، ولی به تحلیل نفس سفارش نمیگن. دادا شما تو تاریخ حکمت منشا کسایی پیدا میکنین که حکیم مشایی هم اما متعبد نیستن، انسان های دیندار و مقدس و مؤمنی نیستن، ولی تو تاریخ حکمت متعالیه با همچین پدیده مواجه نمیشین. مثلا حکمای حکمت متعالیه در این حکیم بودن چون معمولا جز قدیسین روزگار هم هستن، نه که استثناء نداره، بلاخره هر جایی استثناء داره، ولی طبیعت حکمت متعالیه چون دعوت به تهدیب نفس و تقوا و ارادت دنیا میکنه، معمولا همشون خیلی آدم های عابد و زاهد و دنیا گریز و اهل عبادت و اهل قداست و این حرف هستن. چرا؟ چون مسیر تربیتیش مسیر تربیتی تلفیق از علم و چیه هست؟ عمله. و این روایات هم این نکته رو ما میفهمونه که پس شما اگر تعقل میکنی میبینی در اثر این تعقل به یه جایی رسیدی، در واقع بدون که نور عقل از عالم بالا آمده، درسته؟ لذا وقتی یه چیزی فهمیدی فورا میگو الحمدلله که خدا این نور را بر قلب من چیکار کرد؟ افاده کرد. وقتی میخوای شروع بکنی به درس خوندن میگی خدای تو قلب مرا منور کن به نور علم و فهم، یعنی این ربطش با عالم بالا بهش چیکار کن توجه داشته باش. ولی در عین حال تو روایت یه روایت خیلی زیبایی داریم که کافی عدن بان دلیل العقل التفکر، راهنمای عقل چی هستش؟ تفکر. یعنی عقل اگر بخواد به این عالم پایین نزول بکنه بیاد در اینجا جا بگیره باید چیکار کنه؟ یکی از اسباب علاجش فکر کردنه. لذا شما میبینید در روایات ما به فکر کردن خیلی سفارش کردن، اتفاقا برخلاف شاه مرحوم میرزا به انهای مختلف فکر جا کردن ترغیب کردن. چرا؟ چون فکر سبب میشه که انسان به نور علم و عقل دسترسی پیدا بکنه، اینا رو بتونه دریافت بکنه.
چه مناسبتی
داره؟ مثلا مولانا هم بخشی از چیزا شبیه همچه حرفایی میزنه، مثلا اونجا که میگه پای استدلالی هم چوبی مغرب، پای چوبی سخت بیتحکیم مغرب، یعنی مولانا هم چی تفکری داشته؟ تفکرش چیزی بوده که ببینید، یه مقدار اون که من قبلا عرض کردم که این مطالعه مرحوم میرزا یه مکتب نیمه عرفانی است، چون این حرف اصلش اصلا مال عرفانه، عرض کردم این حرفا کاملا ریشه داره تو مکتب تربیتی مرحوم عطای قاضی و اینا، چون اونا خیلی رو این تاکید دارن که کسی اگر میخواد خوب بفهمه، میخواد حقایق متوجه بشه، باید اول تعظیم نفس بکنه، درسته؟ و مرحوم میرزام چون اهل سیر و سلوک بوده اینو میفهمیده که وقتی تعظیم نفس میکنه یک سری حقایق داره میفهمه با تعظیم نفس، بدون درس خوندن، یعنی در اثر تعظیم نفس کردن یا میونه نفسش مثلا نورانی شد، یه که نمیدونست این همه یاد گرفته، ولی دیگه از این وش زیاده روی کردن که گفتن خب پس اصلا درس و بس دیگه اصلا به درد نمیخوره، اینا بذار کنار، درسته؟ حتی درس بس الان میرسیم ایشون در فقه اصول نمیگن، در کشف معارف میایم میگیم معارف بفهمید، فقط برو آدم خوب باش، منقطع الی الله باش. خودش هم اینجوری بودن، خود میرزام خیلی اهل زهد و دنیا گریزی و نمیدونم اصلا در فقر شدید زندگی کنن و ایثار کنن و پولشون به دیگران بدن، و چون اینو خب ایشون تجربه سلوکی داشته دیگه، یعنی حس میکرده که در اثر این طهارت قلبی یه سری واقعیات رو از عالم بالا میتونه چیکار کنه بفهمه، ولی دلیل نمیشه که اصلا دیگه فکر کردن به درد نمیخوره، که میگم آقا علم منطق و یونانی ها ساختن بریزش دور، درسته؟ این میشه چی؟ میشه افراد کردن، میشه از اون طرف زیاده روی کردن. اون علم منطق سر جای خودشه که از ابزارهای فهمه. حالا جناب مولانا اگه ایشون میخواد بفرماید که پای استدلالیان چوبین بود، یعنی که از استدلال به در نمیخوره دیگه، درست؟ اگه اینو میخوام بگم خب حرفشون اشتباه است، درست؟ ولی اینطور نیست. مولانا تو ابیات مختلفشون به معتدلیا به فیلسوفات تعریفای خیلی زیادی دارن، ولی فیلسوف در اون دوره یعنی فیلسوف مشایی، فیلسوف مشایی اصلا هر بشینه میگه با فکر همه چی میشه فهمید، هر چه موافقه اون نفهمید میگه بی خوده، هی هم میگه آقا اینا نمیفهمن، اینا اسرار تو عالم هستش، میگه بعد بیا بعد بیا یعنی اونا همش تاکید بر تلفیق بین علم و عمل دارن، درسته؟ و نهی از تمرکز بر مباحث علمی. یه جایی که ببینید اصلا کلا علم به درد نمیخوره، کلا درس به درد نمیخوره، نه این حرفا درسته، واقع نما نیستش، حقیقت رو آدم نشون نمیده، این همچین حرفایی نداره. یعنی کلا این تصور بعدن شده که گفتن خب عرفا با فلسفه کلن بدن این تصور برای نظر تاریخی قابل چیز نیست، دفاع نیست بهش. اونی که ما تو تاریخ داریم فقط عرفا با فلسفه مشایی ما مخالفت کردن، اونم به خاطر اینکه فلسفه مشایی اساسش برای علم چی هست؟ بدون شهوده، علم بدون تهذیب نفسه. این عرفا باش مقابله کردن. اما اگه بگیم با کلن استدلال، اینجوری استدلال خوشی کتاب های استدلالی دارن به اسم عرفان نظری میشن استدلال میکنن. خب من قابل اثبات میشه. من اونایی که تا حالا دیدم و تتبع کردم، مثلا عطار مثلا معروف، مثلا فرض کنیم مولوی معروف، صدرالدین قنوی تعابیر داره که خیلی تنده، حالا اون که اصلا 10 برابر مولوی تعابیرش در تندی، که شما اگه بخونید فکر می‌کنید که دامش مهدی اصفهانی میکنه. در اینکه مثلا میگن فقط باید به سراغ شهود و همه رو باید مشاهده کنی و استدلال فایده نداره اینا، ولی وقتی آدم تعودیشو در میاره می‌بینه اینجوری نیستن که استدلال رو حتی علت مؤده ندونن. میخوام بگم استدلال علت تامه نیست. راست میگن استدلال علت تامه نیستش، که اصلا علمی حقیقتی صد آدم بالا میاد. استدلال چیستش؟ سطحش از اون نتیجه پایین تره. اخص هیچ وقت اشرف رو نتیجه نمیده. اخص زمینه رو فراهم میکنه اگه اون اشرف از عالم بالا افاضه بشه قلب انسان. لذا حکما دیدین نمیشه میگم میگن علمو کی افاضه میکنه؟ عقل فعال. درسته که عقل فعال رو یک ملکی میدونن موکل مثلا به چی؟ به افاضه مثلا صور مثلا فرض کن. درسته اصول لسان شریعت بعدا میگن منطبق میشه از جبرائیل علیه السلام. که مثلا ایشون هم ملک موکل به علم اند دیگه، طبق روایت ها بالاخره یک ملکی است که علم رو روزی علم رو افاضه میکنه. درست این عالم بالا میاد، ولی ما تو این عالم خواستیم زمینش رو فراهم کنیم. زمینش به چی است؟ به این است که بریم توی مکان خلوتی بشینیم، شواغل ذهنمون رو بذاریم کنار، تمرکز بکنیم، فکر بکنیم، فعالیت علمی انجام بدیم، درس بخونیم، مطالعه کنیم. با اینا چی میشه؟ این نور علم انسان میتابه. ولی اصلا بریم یه گوشه خونه بشینیم نور علم اون دقیقاً مثل فقط ما اینجا که اسمش شما میگین مریض که شفا پیدا کنه، شفا از کجا میاد؟ خب شفا رو خدا میفرسته دیگه. و اذا مرض تو فهوای اشفیم، وقتی آدم مریض میشه به قول حضرت ابراهیم خدا شفا میده. ولی علل مؤدش چیه؟ علل مؤدش دارو خوردن، دکتر رفتن. ما به اساس وظیفه شرعی و عقلی مون وقتی مریض شما میریم دکتر، ولی باید بدونیم که اگه رفتیم دکتر شفا از کجا میاد؟ شفا از الان بالا میاد. حالا گاهی دکتر نمیریم شفا میاد، چون علت مؤدش چیه؟ گاهی هم دکتر میریم شفا چیه؟ نمیاد. درسته؟ ولی چون علت زمینه ساده است، ما شرعا و عقلا مبادله که دکتر بره درس خوندن و فکر کردن و قیاس چیدن و اینا همش چی هستن؟ مثلا این سفر. درسته؟ که انسان باید دنبالش بره استفاده بکنه که اون نور اصلا بالا چی بشه؟ بیاد. خب فقط یک تمایزی که ما با میرزا داریم که این خیلی مهمه اینه که مرحوم میرزا چون استدلال و پایشو میزنن، وقتی کسی با ایشون دعواش میشه میگه حالا کجا معلوم که شما نور دارید ما تاریکیم، یا ما نور داریم شما تاریکیم؟ میگه معلوم نیست دیگه، راهی زبان مشترکی با کسی چیه ندارن. ولی ما میگیم اگر یه جای صغرا و کبرا تکمیل بود، شرایط برهان تکمیل بود، نشونه این است که بس نور علم به قلب من تابیده. اینی که الان دارم بهش اعتقاد پیدا میکنم توهم و خیال بافی نیست. درسته؟ این اماره است، خودش علت نیست. صغرا و کبرا نور علم رو تولید نمیکنن، اما اماره است. برای چه اماره است؟ برای نور علم آمده. بذار وقتی با کسی بحث داشته باشیم میگه آقا استدلال بیا. درسته؟ ای استدلال آورد، استدلالش برهانی بود، میگه پس تو نورانی هستی من تاره تاریک بودم. یا بلکه ای استدلالش غلط بود، میگه پس تو در توهم بودی، تو در تاریکی بودی، من نورانی بودم. زبان مشترک بودیم، با هم حرف میزنیم، بحث میکنیم. ولی تو دستگاه مرحوم میرزا دیگه بحث و اختلاف علمی و مناظره و اینا کلا چی میشه؟ تعطیل میشه دیگه، چون هیچ راه مشترکی بین افراد وجود نداره. دو تا نکته داشت که میشه بحث تموم بشه، شما بفرمایید. یکی اینکه اگر بعد از این تفکیک این حرفو زیاد میدارن، وقتی مثلا بهشون میگه آقا میرزا عقل رو قبول ندارن، میگن نه میرزا خیلی عقل رو قبول دارن، میگن یه عالمه عبارت میگن که میرزا گفتن عقل خیلی شریفه، عقل خیلی مهمه. اینا دقت داشت، اینا مقالده اشتراک لفظیه، چون اصلا میرزا عقل رو یه اصطلاح خاصی داشت دارن به شکل خاصی تعریف میکنن و این ربطی به عقلی که ما میگیم قبول دارن یا ندارن به معنی عقل برهانی استدلال منطقی چیه نیست. ایشون مسلما با عبارات صریح حتی در آخرین کتابشون این مساله رو انکار میکنن. یکی دیگه هم که مدافع اشارتن عرض کرده مرحوم میرزا، گرچه عقل رو در کشف معارف منکرن ارزشش رو، ولی در مباحث عملی همین عقل ظاهری و یقین ظاهری رو حجت میدونن. میگن یقین گرچه واقع نما نیست، اما محرک است و مؤثر است و منجزه. چون محرک است و مؤثر و منجز استش که تو اصول خوندیم، لذا در اصول از یقین بحث میکنن. مباحث القطع دارن در اصول، ولی میگن در معارف مباحث القطع نباید داشته باشیم. بحث معرفت چه مثلا به طور کلی چه باشه؟ تعطیل باشه. خب این دفعه جلسه قبل ما اینو عرض کردیم، عرض کردیم مرحوم میرزا استدلال میکنن، درسته؟ بعد از باشن، ولی میگن این استدلال ها برای چیز نیست، این استدلال ها برای اثبات و نفی نیست. ما با این استدلال تلاش میکنیم برای که اون نور علم رو به شما بتابونیم. درسته؟ ببین خیلی شبیه حرف ما بود، الان شبیه حرف ما بود. ما الان داشتیم میگفتیم چی؟ ما گفتیم استدلال علت معده است. ولی ما میگیم استدلال ملاک ارزیابیه. یعنی شما اگه استدلالی که نقد کردی، معلومه که مدعاش مدعای شیطانی است، مدعای الهی نورانی چه نیست. و اگه واسه چیزی استدلال آوردی، معلومه که این نتیجه نورانیه. اونا میگن نه، میگن استدلال اصلا نه ملاک است، درسته، نه علته. استدلال یک زنگوسی مثلا گفته، مثلا شما این با که چکوچونه میزنید، مثلا با چکوچونه میخواد قانعش بکنه، میگم با چکوچونه میزنم، ولی چکوچونه ربطی به اون نداره، یه تلاشی است. همین کوچیکای میگیم شد شد، نشد نشد. وقتی استدلالش هم نقد میکنه خیلی جالبه. حالا بعد از نوارا شاید توش توی مناظره استدلالش اگه نقد میکنن، اینا که تفکیک افراطی خیلی کم پیدا میشه الان که مثلا میرزا فکر کنن. ولی وقتی استدلالش نقد کنم، میگم مگه نخواستم با استدلالش ثابت کنم که اسلام غلط باشه، میخواستم با اسلام نور علم تو داخل کنم، نشد، خود نشد دیگه. درست علل مبنام درست میگه واجه، علل مبنام خب معتقد استدلال کاری نمیکنه، ولی شما نقدش هم بکنی ضرری واسش نداره، تاییدش هم بکنی واسه ضرری چه نه، میگه آخرش بعد نوره بیاد از بالا.
اما ملاک
تو عالم ظاهر ما خواستیم ارزیابی بکنیم که چه چیزی عقلانی چه چیزی عقلانی نیست، باید استدلال رو به روش منطقی بررسی کنیم دیگه.
ملاک
شهود چی؟ خب ان شاء الله اگه دو جلسه دیگه صبر بکنین، ما ان شاء الله
شما دوباره تکرار برش می‌گردونید به همون هم.
نه انشالله ما دو جلسه دیگه بریم جلوتر، میگیم که شهود ملاک نداره. یعنی الان بحث نقل بودیم دیگه، برای بحث عقل بحث شهود دیگه.
چرا میگید ابزارهای کشف حقیقته؟
خب از شهود ابزار که درست برای شخص، درسته، نه برای تفاهم. در شهود ما زبان مشترک نداریم با کسی.
پس ملاک داره یا
نه؟ نه ببینید، برای اثبات به دیگران به عنوان یک زبان مشترک ملاک نداره.
برای خود فرد،
برای خود فرد یقین کرد، یقین کرد کسی که یقین نمیشه کارش کرد. اگه زن پیدا کرد، زن پیدا کرده.
واسه
کجا یقینش مثلا الهی؟ این قبلی حرف کنده. هر کم کسی که یقین داره، هیچ وقت نمیتونی بگی تو یقین شیطانه. چون کسی که یقین داره، اصلا معنی یقین این هستش که میدونه واقع همینه. ما اگه خود
اصلا
چی؟ اون ملاک یقین نیست. ببینید کسی که یقین، اون ملاک شهود نیست. ببینید ما در واقع اگه خواست کسی شهودی کرد، درسته، ما میگیم این شهودش راست یا نه. ما میگه خب شهود آقای به درد ما نمیخوره که بریم دلیل پیدا کنیم. اینو اگه دلیل عقلی پیدا کنیم، اون عقله میشه دلیل.
برای خودش
شهود شیطانی و رحمانی، خب اگه شهود پیدا کردش گاهی یقین میکنه، گاهی یقین میکنه، کسی نمیره عرض کنه به قرآن، چون کسی که از شهودش یقین میکنه، یقین داره که قرآن هم همینه نوشته، چون مطمئنی قرآن راست میگه. اینا یعنی یقین داره که واقعا همینه دیگه، درسته. ولی اگر نسبت به شهودش تردید پیدا کردش، در واقع یعنی با سوال مواجه میشه. ولی سوال میخواد جواب بگیره، بعد چیکار کنه؟ باید در اول منابع معرفت، منابع معرفت چی هست؟ یکی برهان هست، یکی نقل دیگه. درسته، میدونه استدلال عقلی داره یا نه؟ اگه داشت قبول میکنه. نداشت میدونه استدلال نقلی داره یا نه؟ داشت قبول میکنه، داشت قبول نمیکنه. اینا در واقع ملاک شهود نیستن، اینا دلیل مستقلن برای خودشون. یعنی شهود اون وسط یه کاری نیست. ولی کسی اگه از شهودش یقین کردش، خب یقینش برای خودش مبارک باشه دیگه. پایش نمیشه گرد کرد. ما فقط میتونیم بریم چیکار کنیم؟ یه کاری کنیم که تو یقینش شک بکنه. یعنی خود هنر به خرج بدیم، باید بریم بهش تتو آپای ارش خریم، باید هی بریم آقا ببین شهودا درست و غلط داره، شهودا بعضیش اینطوریان بعضیش اونطوریان، به هر شهودی نباید اعتماد کنیم، ببین فلانی شهود کرده و غلط از آب در اومد، از این حرفا بزنیم که کم کم به شهودش بشه شک بکنه. اگه شک کرد کرد نکرد باشه میگه یقین داریم، آقا من مطمئنم شهود ما از اینا نیستش، چیکارش کنیم؟ کاش میگرد کسی که یقین گویا این مطلبی دیگه باب بحث باشه میشه بس نمیشه دیگه. این بهش گفتن هوی چی؟ نه ممکنه به احترام طلب گوش بکنه تاثیر نکنه که گوش ندادن که آسایش
چونه که مثلا به بسرسه مثلا میگه چون شهود دیگه مثلا شیطون گوش داده حالا هی شیطون شاید حتی مطالب حقا برش عرضه کرده، یعنی اعتماد سازی کرده، حالا یه مطلبی بهش نشون میده.
این شاید از طرف من و شما، همین شاید و کفار راجع وحی پیغمبر ما هم میگن، درسته، میگن او شاید پیغمبر شما اینطوری اونطوری اونطوری، ولی پیغمبر
ما
که اونا نداریم. خب حالا سر معجزه میاد، الان بحث حدیث دارن.
ملاک شهود پیغمبر، ملاک الهامات، آیات قرآن، همه
اینا
اسمشون
معجزه. این واقعا ملاکش معجزه است مثلا؟
اگه
معجزه نباشه
چطور ما قبول
کنیم پیامبرک؟ حالا اینا بذم آقا رو اصلا ببین، اگه من شبهشو بگم بعد چی؟ شما اگه من جوابش هم بگم دو جلسه جوابش میشه. ولی قبول دارم شهود، من اولش با من گفتم شهود امر شخصی است، قابل چیز نیست، قابل اثبات و نفر دیگران چون شهود از صرف تجربه درونی تجربه قول انتقال دادن به دیگران نیست. حالا دو جلسه دیگه شما مفصل تر بهم میرسیم تو اسم بحث شد. خود جایی دید استدلالش برهانیه
میگه مثلا یه استدلال
بشه عرضه میشه درست همون که تشکیل برهانیه میفهمم خب الحمدلله پس خب اینو فهمیدم دیگه. اگه دید نه این برهانی نیست که خب ما نفهمیدیم دیگه. درست دید مقالطه است که الحمدلله که این امر شیطانی در امان موندم دیگه. شما الان مثلا میخواین یه مکتب باطل نقدش بکنین چیکار میکنین؟ مثلا میگین فلان فرقه اینجوری فکر میکنن درسته؟ خب اینو استدلالش نگاه میکنیم استدلالش درست بود میگه خب راست میگم ای غلط بود میگم خدا رو شکر ما این حرف غلط رو به دل ما نیفتاد به این امر شیطانی دچار شدیم به قولش این وسوسه شیطان بوده درسته. ما از غیر از این طریق استدلال که راه دیگه نداریم که نور علم و عقل چیکار کنه تسخیرات گاهی واقعا ادم عرض میکنم گاهی استدلال مستدلال هم نداره یک کسی چیکار میکنه یقین میکنه ما هم نمیتونیم بهش اعتراض کنیم ما این خاطرتون باشه چون مثلا گاهی مواقع زیادن یعنی این از نظر روایی هم مسلمه که افرادی هستن که درس نخوندن حالا تمام تر رجله لا یخطب بلا به باب بلا یادم نمیاد خواسته که الان یک میری رجل هم مسخن خیلی قشنگ سخنرانی میکنه لا یخطب به باب بلا لا درسته یک کلمه هم اشتباه نمیکنه و قلبه او مظلمان نمیدونم که لیل الاسفادی هم چیزه قلبش تاریک تاریک یکی دیگر میبینی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه ولی یعنی قلبش مثل یک خورشید میدرخشه یعنی ممکن است اون نور در قلب کسی باشه استدلال مثلا هم بلد نباشه علوم ظاهری هم بلد نباشه سقر کبرا هم بلد نباشه درسته. میام اصحاب ائمه خیلیشون همینطوری بودن دیگه اصحاب ائمه خوندن نوشتن بلد نبودن کلاس درس نرفته بودن ولی انقدر نورانیت داشتن حقیقتو میفهمیدن میرسن چی کار بکنن چی کار نکنن اخلاص داشتن همه چی راهشون روشن بود دارشون
مثلا توی بحث عرفان آخرش نگهش کار میکنن اما این با بحث استادی نه حل میکنن یعنی طرف وقتی زیر نظر یه استادی اون بهش میفهمن که آقا درست بود نبود یا نه خود استاد چه تاثیری داره
او چنان که شکی نیست حالا این در
یکی استاد بشه خب واقعا خود عرفا میگه آقا این راه بدون استاد هیچ عنوان نه ولی واقعا سخته خب دو تا استاد هست که
دو تا نکته خرج نشه ما تو مباحث بس شهود میکنم مثلا آقا مثلا بحثی در شهود سالک نیست بحثی در شهود عارفه مثلا محی الدین مثلا محی الدین خوش استاد الاساتیده درسته حالا اول ثانیا امثال اینا مثلا تو میشناسی هستش که خروج به استاد در واقع خودش وجوه به عقله چون شما باید استاد رو قبلا با عقلتون اثباتش بکنه بعد بخش رجوع بکنه در واقع رجوع بکنه بشه رجوع به عقلتون بکنه درسته؟ یعنی بالاخره از دایره رجوع به عقل و نقل خارج نیست شهود خودش به تنهایی به درد نمیخوره برای دیگران برای خود شخصی حقیقی که اگر نکردش باید چیکار کنه؟
مثلا خواهیم بگه پایی برمیگرده چه
مسلمان پایه شما عقل و نقل دیگه
با احمد استاده میشنسی استاده و تو میگه که این
ما هر وقت این پایش عقل و نقل این شهود خودش پایه نمیتونه باشه مگر اینکه برای انسان چیکار کنه تولد یقین بکنه. ببخشید.